صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون،
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار جسم منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه، منه، این منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
حالا که در حال ضبط این پادکستم، اولین مناظره 6 کاندیدای مرد ریاست جمهوری 14 برگزار شده و هیچ اشاره‌ای به مسائل زنان هم نشده. در یک فضای کاملا مردانه، بدون حتی حضور مجری زن، این 6 مرد به گفتگوی با همدیگه نشستن و حتی یک بار اسم زن رو به کار نبردن. حالا 11 روز مانده به برگزاری انتخابات، تبلیغات انتخاباتی مردانی که از صد شورای نگهبان گذشتند رو مشاهده میکنیم. چرا تأکید دارم مردانی که از صد شورای نگهبان گذشتند؟ چون زنان نمیگذرن. پادکست قبلی صدای دیگر رو با عنوان زنان ناکام پشت درهای بسته پاستور رو بشنوین تا بدونین چرا پای زنان هرگز به تبلیغات انتخاباتی باز نشده. تا پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری مختلفی که برگزار می‌شد، کاندیداها تلاش می‌کردند تا برای جلب نظر رای دهندگان و کشوندن زنان به پای صندوق‌ها، وعده‌هایی رو برای بهبود وضعیت زنان مطرح بکنن. مثلا حسن روحانی گفت کاری می‌کنه دختران احساس امنیت کنن و نمیگذاره ماموران بی‌نام و نشان از کسی سوال کنه، یا ابراهیم رئیسی وعده داد که مشکلات مشاغل آنلاین زنان رو برطرف می‌کنه. اما نه در دوره 8 ساله روحانی، نه در مدت ریاست جمهوری ناتمام رئیسی، حتی یک قدم برای بهبود وضعیت زنان برداشته نشد و زنان بیشتر از همیشه به خونه رونده شدن، کتک خوردن و از حقوق اولیشون محروم شدن.
سرود زن شود که این وطن وطن شود.
سلام منصوره، خوش اومدی به صدای دیگر.
بعدم سلام میکنم و خیلی ممنون هستم از اینکه برای این قسمت از برنامه از من دعوت کردید.
خب صدای منصوره حسینی رو شنیدین، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا که مهمان این هفته پادکست صدای دیگره. منصوره، میدونم که تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری رو دنبال کردی. قبل از اینکه به سراغ تک تک نامزدها بریم، نظرت رو به ما بگو، نقطه اشتراک این 6 مرد در مواجهه با مسائل زنان ایرانی رو چی میدونی؟
نکته‌ای که بسیار مهم هست این هست که بخصوص در این حاله و در این مقطع، همه اینها میان و از یک ادبیات پوششی استفاده میکنن، به این معنا که اصل مشکل و ساختار رو بتونن بپوشونن با مثال هایی که میزنن که عملا هیچ ربطی به اون سوالی که جامعه داره مطرح میکنه نداره. ببینید، در حال حاضر سوال جامعه خیلی واضح و مشخصه. حرفش این هست که شما برای وضعیت زنان و مطالبات زنان چه میکنید؟ و اتفاقا این بار دیگه این مطالبات زنان یک چیز کلی نیست. به طور مشخص دارن میگن در زمینه پوشش اختیاری برای زنان شما چه میکنید؟ یا حتی در این زمینه که 1%، 0.5% از تبعیض‌های سیستماتیکی که علیه زنان وجود داره، شما چه برنامه‌ای دارید که این کم بشه؟ هیچ کدام از این کاندیداها به طور مشخص و روی زمین در خصوص این مسئله صحبت نمی‌کنند. از یک سری کلیات حرف می‌زنند، از یک سری چیزهای انتزاعی، که این اتفاقاً برمیگرده به اینکه همه اینها دارن پیروی می‌کنن از اون ساختار و سازوکاری که رهبر جمهوری اسلامی داره. علی خامنه‌ای به طور مشخص بارها و بارها توی تمام این سالها تکلیف زنان رو روشن کرده، به خصوص در این مدت اخیر و بعد از جریان زن زندگی آزادی به وضوح بیشتر این مسئله رو عنوان کرده و خط کشی رو مشخص کرده. در یکی از صحبت‌هاش خیلی مشخص میگه که ما به دنبال برابری جنسیتی نیستیم، بلکه به دنبال عدالت جنسیتیم. ببینید، وقتی ما راجع به برابری جنسیتی حرف میزنیم، مثل همه دنیا داریم راجع به یه سری حقوقی صحبت میکنیم که روی کاغذ نوشته شده، مشخصه و دولت ها میتونن پیگیری بکنن، زنان میتونن مطالبه بکنن. ولی وقتی راجع به یک مفهوم انتزاعی مثل عدالت حرف میزنیم، یک چیزیه که هر کسی میتونه ازش یک تعریفی داشته باشه، به خصوص که علی خامنه ای چنین سابقه ای رو داره در کارنامه خودش که مفاهیم رو تعریف میکنه اونطوری که خودش دوست داره. همین چند وقت پیش بود که تعریف مستضعفان رو عوض کرد و یه چیز دیگه ارائه داد. عدالت رو هم خودش تعریف میکنه و وقتی میگه عدالت جنسیتی، یعنی اون چیزی که من تعریف میکنم، یعنی چیزی که نمیتونه بیاد روی کاغذ و نمیشه زنها بیان بگن ما چنین مطالبه ای داریم و حالا شما بیاین بر اساس همین عدالتی که میگین این مطالبه رو اجرا بکنید، چون عدالت رو هم خودش تعریف میکنه.
کاملا باهات موافقم منصوره. حتی میتونیم بریم صدای آیت الله خامنه ای رو بشنویم که فکر میکنم سال گذشته بود که در مورد این موضوع عدالت جنسیتی صحبت هایی رو مطرح کرد.
اینی که شعار برابری جنسیتی به طور مطلق میدن این غلط. برابری جنسیتی در همه جا نه، در یه جاهایی بله برابری هست، اما در یه جاهایی هم برابری نیست، نمیتوانه باشه. اونی که درسته عدالت جنسیتی است. عدالت جنسیتی در همه جا معتبره. عدالت یعنی هر چیزی رو در جای خود قرار دادن. ساخت روحی زن، ساخت روحی جسمی زن، ساخت عواطفی زن اقتضای یک مسائلی رو میکنه. فرزندآوری، فرزندداری و دامان پرورش فرزند کار زنه. این از مرد این کار بر نمیاد.
خب به تبلیغات انتخاباتی برگردیم و مبارزه شش مرد برای رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری در ایران. نکته مهم اینه که این مردانی که در حال حاضر همشون نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستن، همشون آشنان، سال هاست که در سمت های مختلف حضور دارن یا به عنوان منتقد و دولت در سایه و اینجور چیزها در رسانه های وابسته به حکومت اظهار نظر کردن. ما هم برای اینکه بی‌طرفیمون رو ثابت کنیم، فکر میکنم بهترین راه این باشه که به ترتیب حروف الفبا به سراغ اونها بریم. از مسعود پزشکیان شروع میکنیم، فردی که به عنوان نامزد اصلاح طلبان معرفی شده. اون نماینده مردم تبریز در مجلس و وزیر سابق بهداشت ایران در دولت دوم محمد خاتمی بوده. یکی از نمایش‌هایی که اون ترتیب داد، حضورش همراه با دخترش در ستاد انتخابات وزارت کشور برای ثبت نام در این انتخابات بود. البته در همایش زنان پزشک هم از اینکه بعد از مرگ همسرش دیگه به طور قانونی ازدواج نکرده تجلیل کردن.
به یک زن و دختر ایرانی بی احترامی بکنن به پیر و پیغمبر شرمنده.
از این حرفا بگذریم منصوره، آیا پزشکیان تا به حال وعده امیدوار کننده و در حیطه مسئولیت ریاست جمهوری رو مطرح کرده؟
ببین اتفاقا قبل از این معمولا به خصوص کاندیداهایی که منتسب بودن به جریان اصلاح طلب ها می اومدن روی مسائل زنان متمرکز می شدن و حداقل یکی دو تا وعده می دادن که مهمترین و بارزترینش مسئله گشت ارشاد بود. یعنی معمولا اون کسی که کاندیدای اصلاح طلب ها بود یک وعده در خصوص جمع کردن گشت ارشاد یا کنترل کردن اون می داد. اما پزشکیان حتی این وعده رو هم نداده و گفته در حوزه اختیارات من نیست، باید برم صحبت کنم و قانع بکنم. باید بتونه بره شخص علی خامنه‌ای رو قانع بکنه، به خاطر اینکه در تمام این سالها اون کسی که تمام قد پشت مسئله حجاب اجباری ایستاده علی خامنه‌ای بوده و وقتی پزشکیان میگه من باید برم صحبت کنم و قانع کنم، دیگه همه میدونن که شخص علی خامنه‌ای که با اون همه اتفاقات و کشته شدن اون همه مردم و اعتراضات قانع نشد، با صحبت کردن یه کسی که قرار ریاست جمهوری رو بر عهده بگیره هم قانع نمیشه. برای همینه که کلن وعده‌ای در خصوص جمع شدن گشت ارشاد نداده. اما نکته مهمی که تو هم بهش اشاره کردی و گفتی این که با دخترش اومده، اتفاقا این که با دخترش اومده بعدن باعث شد که بیان و بگن که ببینید اتفاقا آقای پزشکیان به حجاب اعتقاد داره، چون دختر خودش هم با حجاب کامل اومده. یا وقتی یک نکته مثل ازدواج نکردن رسمیش مطرح میشه، این اصلا نمیتونه یک حرکتی باشه در راستای حقوق زنان، به خاطر اینکه اصلا هیچ منتی بر سر هیچ کسی نیست. اگر کسی تصمیم میگیره بعد از همسرش، بعد از فوت همسرش یا طلاق همسرش، به تنهایی فرزندانش رو بزرگ بکنه، هیچ کار روی کاغذی، هیچ وعده روی کاغذ و عملی برای زنان توسط این کاندیدا داده نشده. ضمن اینکه پیش از این هم در طرح حجاب و عفافی که توی مجلس مطرح بود گفته شد که ایشون مخالفه، ولی وقتی شما میرید صحبتاشو میخونید گفته که این که باید حجاب رعایت بشه هیچ حرفی توش نیست، اما اینکه چطوری باید این حجاب رعایت بشه توش حرفی هست. یعنی ایشون هم اعتقادی به پوشش اختیاری بانوان نداره. در این دوره صراحتا اصلاح طلب ها میگه گشت ارشاد رو بدید دست ما، حرفی از جمع شدن گشت ارشاد به میون نیومده.
اما در مقایسه با پزشکیان، پور محمدی توقع کمتری ایجاد میکنه. در هر حال اون از مسئولان قضاییه که اسمش در اعدامهای دهه 60 مطرح شده و در همه سالهای فعالیتش هم هیچ نشانه ای از توجه اون به مسائل زنان دیده نشده. هرچند به نظر میرسه که حالا داره سعی میکنه تا با زبان نرمتری زنان رو مخاطب قرار بده و از اینکه پدر سه دختره برای نزدیک شدن به زنان و جلب توجه اونها و کشوندنشون به پای صندوقهای رای استفاده کنه.
ما باید نگاهمون به زن جامع و کامل باشه، تأمین نیازهاشون، موقعیت شغلیشون. ما نباید همه مسائل زنان رو منحصر بکنیم و محدود بکنیم به مباحث پوششی و حجاب. جامعه بدون حرمت به زن، جامعه بدون حضور بسیار بسیار شفاف و برجسته و احترامیز زنان، این جامعه اصلا انسانی نیست.
پور محمدی وقتی شما میرید صحبتهاش رو میبینید و میخونید، میبینید انقدر کلی صحبت میکنه. مثلا در خصوص امنیت که حرف میزنه میگه زنان و مردان ما باید امنیت داشته باشن. وقتی که مثلا میگه باید حرمت نگه داشته بشه، میگن برای زنان و مردان باید حرمت نگه داشته بشه. به طور مشخص دست نمیذاره روی این مسئلهی که زنها دارن، روی این چیزی که زنها باش مواجه هم. ببینید مسئله زنها در این دوره کاملا مشخص. میگن ما میخواییم پوشش اختیاری داشته باشیم، در شهر رفت و آمد بکنیم و مزاحمت قانونی برای ما ایجاد نشه، یعنی از طرف دولت و حکومت برای ما مزاحمت ایجاد نشه. هیچ کدوم اینها نمیان مستقیم بگن ما این کارو نمیکنیم. نه تنها اینو نمیگن که پور محمدی یه گام جلوتر برمیداره و میگه اصلا چرا فقط باید زنها محدود باشن، بسیاری از حرمتها رو مردها هم باید رعایت بکنن. یعنی اینجا اگر شما دقیق صحبتهاش رو برید ببینید، میگه حالا اگر خانومها این حقوق رو ندارن اشکالی نداره، ما اینا رو از مردها هم میگیریم و تحت یک عناوین کلی و انتزاعی مثل شأن بانوان و حرمت جامعه و چیزهای از این دست پنهان شده و به طور مشخص اصلا نه تنها در خصوص پوشش که در خصوص هیچ کدام از حقوق دیگه زنان هم صحبتی نکرده.
و میرسیم به سعید جلیلی که از چهره‌های اصولگراییه که پیش از این رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده. اون هم با شیوه پاسخ دادنش به سوالات آب پاکی رو روی دست همه از زن و مرد ریخت. منصوره به این بخش از گفتگوی جلیلی با حسین انتظامی گوش بدیم.
یعنی در دولت شما اگر در یه خانم بی حجاب در یا کم حجاب در یک رستوران باشه، رستوران تعطیل بشه، اون صاحب رستوران ضرر اقتصادی کنه، مردم با هم درگیر بشن، عین این ماجرا در تاکسی اینترنتی اتفاق بیفته، سبب بشه که ماشین او در واقع بره پارکینگ، برای این چه تدبیری دارید؟ منهای این مقدمات فرهنگی شد.
نه، اتفاقا همینه. اینکه پاسخ دریافت نکردی، اتفاقا ما هم که گفتم عمق راهبردی لازم داره، با احترام به شما، برای همینه. ما میگم اگر عمق راهبردی رو درک نکنیم، بعد اون سطحش هم درک نمی‌کنیم. نمیتونیم بدانیم که این الان چه معنایی با اون داره.
خب تا اون عمق راهبردی درک بشه چه اتفاقی میفته؟ مردم همینطور باشن؟
من میخوام نه. دقیقاً اینجا واسه من اینه. اگه عمق راهبردی رو درک کنیم، اون موقع وقتی ما میگوییم موضوع زن یه موضوع اصلی میشه، اما نه در این مسئله هایی که اینطوری تعریف میشه. اونم توضیح خواهم داد البته. مسئله‌اش چیه؟ که زن شما میبینید، شما زن خانه‌دار دارید، زن دانشمند دارید، زن ارزم به حضور شما پزشک دارید، در عرصه‌های مختلف زن روستایی دارید، تیپ‌های مختلف هست که اینا زن سرپرست خانوار دارید، زنی که سرپرست بد داره دارید. ده ها موضوع دارید که دقیقا دولت شما باید در اینها برنامه داشته باشه. اما اون سوال مشخص شما طبیعی است، همون چیزی که گفته شده، یعنی هر چیزی که در کشور چه حجاب باشد چه موضوع دیگر باشه، قوانین راهنمایی رانندگی باشد، یه قانونی داره. قانون نباید تابع سلیقه ها باشه.
خب منصور، به نظرت آیا میشه امیدوار بود که در صورت پیروزی سعید جلیلی در انتخابات تغییری در وضعیت زنان ایرانی ایجاد بشه؟
آقای جلیلی به طور مشخص از طرح نور حمایت کرده در صحبتاش. نگاهی که کلن طیف سعید جلیلی به زن داره یک نگاهیه که زن رو در پرده میپسنده و بله، اگر شما زن رو در پرده بپسندی، در همون پرده هم بهش آزادی میدی، در همون پرده هم داره زندگی میکنه، که یک بخش زیادی از زنان هم دارن در جمهوری اسلامی اینطوری زندگی میکنن. بسیاری از زنان توی بسیاری از خانواده های سنتی توی ایران اینطوری زندگی کردن. اما اون چیزی که مد نظر جامعه است، مد نظر زنانیه که توی جامعه هستن، اصلا منظور سعید جلیلی این نیست و نگاهی که به زن داره این نیست که زن در جامعه میتونه این آزادی رو داشته باشه. در حرمت خانواده و در همون پرده نشینی ما میتونیم هم بهش آزادی بدیم هم ازش زندگی بگیریم.
10 سال 11 سال
میبینیم خشن ترین قانون های
ضد حقوق کودک، وزیر 13 سال کودک محسوب میشه. مطرح
نیست، روحانی اونارو
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
و ما میرسیم به علیرضا زاکانی، سیاستمدار و اصولگرایی که از سال 1400 ردای شهرداری تهران رو برتن کرده و از مهمترین اقداماتش هم فعالیت حجاب‌بان‌ها بعد از اعتراضات زن زندگی آزادیه. حجاب‌بان‌هایی که در خیابون‌ها و در متروی تهران به زنان تذکر حجاب میدن. اما اون دقیقاً همین حضور حجاب‌بان‌ها رو هم حتی تکذیب کرده.
اما راجع به حجاب‌بان‌ها اشتباه کردید، ما حجاب‌بان نداریم. یعنی اونی که تو رسانه‌ها علل خصوص رسانه خود شما تبلیغ می‌کنند اون غلطه. با هم بریم ببینیم
در مترو مگه نیستن؟
نه، اشتباه دیگه. سری فعالیت‌های مردمی صورت می‌گیره، مردمی صورت می‌گیره که تو اون فعالیت‌های مردمی مبتنی بر همون قاعده امر معروف و نهی از منکر هست. او به هیچ وجه زیر مجموعه ما نیست، مردمن. مردمن.
شما اجازه میدید هر فعالیت مردمی در مترو
بله توضیح میدم؟ بله توضیح میدم. فعالیتی که مخل دیگران نباشه بله.
منصور، درسته که تحلیلگران میگن زاکانی یه نامزد پوششیه، اما با این همه به نظرت حتی برای داغ کردن انتخابات هم تونسته کاری انجام بده؟
دو تا نکته در خصوص زاکانی وجود داره. یکی این که به طور مشخص گفته که نظرش راجع به حجاب چیه و گفته که اصلا نگران این هست که بی‌حجابی در جامعه گسترش پیدا بکنه و گفته که باید خانم‌ها پوشششون همون پوششی باشه که عرف می‌پسنده، که این عرف رو هم که بارها راجع بهش حرف زدیم چقدر وسعتش زیاده و اصلا مشخص نیست که عرف رو چه کسی تعیین می‌کنه. از اون طرف حجاب‌بان‌ها رو که پیش از این اسناد و مدارکش در اومد و مشخص شد که اینها دارن حقوق میگیرن، اینها رو استخدام کردن، اینها نیروهای مردمی نیستن، دوباره اومد و در صدا و سیما منکرشون شد و دوباره گفت که نه، اینها نیروهای مردمی بودن که حالا خودشون دوست داشتن و رفتن یه چیزهایی هم به لباسشون وصل کردن. یعنی اصلا زیر بار این هم نرفت که یک بودجه تعیین شده برای حجاب‌بان‌ها. و اگر قرار باشه که در خصوص مسائل زنان، در خصوص چیزی که همینقدر مشخص و معلومه و دروغش در اومده، سندش در اومده، اینقدر راحت بتونه دوباره منکر بشه، دیگه وای به حال بقیه موارد.
امین حسین قاضی‌زاده پنجمین کاندیدای ریاست جمهوریه که در این پادکست صدای دیگر بهش میپردازیم. اون رئیس فعلی بنیاد شهید و امور ایثارگرانه. مهمترین اقدام دولت خودش رو در صورت کسب مقام ریاست جمهوری احیای اخلاق در فضای سیاسی و اداری تعریف کرده. فوریت دولت خودش رو مسائل اقتصادی دونسته و اولویت دولت خودش رو امور خانواده معرفی کرده. قاضی‌زاده هاشمی از مدعو کاندیداهایی هستش که معاونت امور بانوان ستاد انتخاباتی خودش رو تعیین کرده. ریحانه اخلاقی که کاندیدای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس 12 در حوزه تهران هم بوده.
خانم ها مدیران بهتری هستند چون منضبط ترند، چون پاک دست ترند،
هم انضباط بیشتری دارن، یعنی جامعه رو منضبط میکنن، هم میتوانن، هم سالمترن، به بیت المال کمتر دست درازی میکنن، قابل اطمینان، قابلیت اطمینان بیشتری دارن. اینجوری نیست من خدایی نکرده بخوام یه حرف پوپولیستی بزنم برای یک جمعی همراه، من واقعا باورم اینه که ما باید در عرصه مدیریت خانم‌های توانمند رو شناسایی کنیم و به میدان بیاریم.
منصور، نظر تو در مورد این کاندیدای ریاست جمهوری چیه؟
اگر خانومی در ستاد انتخاباتی این آقایون سمتی بگیره یا حتی بعداً در کابینه اینها سمتی داشته باشه، وزیر بشه، معاون بشه، حتی معاون اول بشه، اینها هیچ کدوم دلیل این نیستش که پس از این به بعد وضعیت حقوقی زنان ممکنه تغییری پیدا بکنه یا زنان جامعه ممکنه صدایی در دولت داشته باشن یا پیش این کاندیداها یک صدای زنانه شنیده بشه. متاسفانه در طول این سالهایی که جمهوری اسلامی بر سر کاره، زنان زیادی بر سر کار اومدن که فقط جنسیتشون زن بوده، اما نگاهشون همان نگاه مردسالارانه بوده. حالا قاضی‌زاده هاشمی که اصلا همونطور که خود شما هم اشاره کردی یکی از مسائلی که بهش میپردازه خانواده است. ببینید اینها نگاهشون به زن وقتی در خصوص توانمندی زن حرف میزنن، وقتی که میگن زنان فرصت هستن مسئله نیستن، وقتی میگن زنان باید برن سر کار، اینها همه رو در قالب زن در خانواده میبینن. به طور مشخص قاضی‌زاده هاشمی وقتی در خصوص کارآمدی زنان حرف میزنه، حتی وقتی در خصوص این حرف میزنه که به لحاظ اقتصادی میشه چه شکلی از این کارایی زنان استفاده کرد، برمیگرده به این که میگه زنان چجوری برن تو حوزه تعلیم و تربیت، زنان توی شغل‌های پزشکی و پرستاری چقدر میتونن بدرخشن. و جالبه که بدونی اتفاقا این دو تا نکته مشاقلی هست که علی خامنه‌ای هم خیلی بهش اشاره میکنه. این مشاغل مشاغلی هستن که کمترین برخورد رو میتونن با جنس مخالف داشته باشن. علی خامنه‌ای تأکیدش اینه که اگر زن قراره از حوزه خانواده بیاد بیرون، باید دو تا مسئله رعایت بشه. یکی این که وظیفه خانه‌داری و همسریش و مادریش زیر سوال نره. دوم این که کمترین برخورد رو با نامحرم داشته باشه.
و خب میرسیم به محمد باقر قالیباف که حالا رئیس مجلس شورای اسلامیه. پیش از این هم در سپاه فعالیت داشته، هم خلبان بوده و هم مسئولیت شهرداری رو بر عهده داشته. محمد باقر قالیباف تنها کاندیداییه که همسرش در ویکی‌پدیا صفحه‌ای داره که اونجا نوشته شده که زهرا مشیرالاستخاره دانش آموخته جامعه شناسی و مدرس دانشگاهه و مدتی به عنوان ریاست دانشکده مدیریت و علوم انسانی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد و هیئت منصفه دادگاه مطبوعات فعالیت داشته. البته خبرها فقط در مورد میزان تحصیلات و مشاغل همسر قالیباف نیست. نقش زهرا مشیر در مؤسسه خیریه متوسلین به امام رضا، کمک مالی و در اختیار گذاشتن زمین از طرف شهرداری تهران به این مؤسسه موجب بررسی این موضوع توسط شورای شهر تهران شده. همینطور فروردین سال 1401 انتشار عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از سفر او، دختر و دامادش به ترکیه برای خرید سیسمونی نوزاد هم خبرساز شد.
بر این باور هستم که موضوع زن و خانواده مهمترین و با اولویت ترین موضوع در عرصه فرهنگه. ما زن رو مهمترین عنصر خانواده به عنوان پایه و سلول اصلی جامعه میشناسیم. زن رو به عنوان مادر فرهنگی ترین عنصر جامعه میشناسیم. فرهنگ زنانه ترین عنصر جامعه است.
منصور قالیباف آخرین کاندیدای ریاست جمهوریه که بهش میپردازیم. در مورد این چی میشه گفت؟
تنها قالیباف، همه کاندیداهای دیگه هم در این دوره از علی خامنه‌ای پیروی میکنن، اما ادبیات قالیباف مشخصا همون ادبیاتیه که علی خامنه‌ای ازش استفاده میکنه. قالیباف کسی هستش که به هر حال توی مجلس سمت داشته، حضور داشته، اما طرح حجاب و عفاف رفته اونجا و تصویب شده، مثل مخالفت بکنه با این همه طرحی که داده شده، طرح نور، طرح توبا، که همه اینها طرحایی هست که زنان رو محدود میکنه، وضعیت پوشش زنان رو محدود میکنه، ولی هیچ کاری در این زمینه نکرده، هیچ وقت اعتراض نکرده، هیچ وقت هیچ حرفی ما نشنیدیم در خصوص اینکه قالیباف بیاد و بگه من موافق این هستم که مثلا زنان پوشش اختیاری داشته باشن، یا حتی بیاد بگه من مخالف این رفتارهایی هم که صورت گرفته. قالیباف در مجلس میتونسته به خیلی از چیزهای قانونی دیگه بپردازه که وضعیت زنان رو بهتر بکنه، اما این کار رو نکرده.
خب منصوره، از همراهیت با این پادکست صدای دیگر خیلی ممنونم. 10 روز تا انتخابات باقی مونده و ما احتمالاً یک شماره دیگر پادکست صدای دیگر رو هم به موضوع زنان و انتخابات ریاست جمهوری در ایران اختصاص خواهیم داد. همراه ما بمونید در هفته آینده پادکست صدای دیگر و همینطور میتونید برگردید و پادکست های پیشین صدای دیگر رو که اونها هم به مسائل زنان میپردازن و مخصوصا آخرین شمارمون که در مورد حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا و نه رای دهنده هست رو هم بشنوید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.